سحر نام تو را با سوز دل سر داده ام، تا مگر بر تو رسد از من صدایی روز و شب روز و شب. عاشقان کوب کو شهر شما گشتم گشتم، تا بیام شد رد پای رد پای روز و شب روز و شب. دل خوشم با خاطرات هر شب تو، روزها روزها
آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. امراهان عزیزان، شنونده های گرانقدر و صمیمی، سلام و درود فراوان بر شما باد. شبتون بخیر باشد. با گفتارهای رادیو تاجیکی از سرزمین خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده پخش گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستم. انشالله که فرصت داشته باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. در آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. انشاءالله که همه ما و شما از این نوای قرآنی گوش نواز بهره‌مند شویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.
صدق الله العلي العظيم.
شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، امروز چهارشنبه چهارم تیر ماه سال 1404 هجری شمسی که برابر با 29 ذی‌الحجه 1446 هجری قمری و 25 ژوئن 2025 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه‌های رادیو تاجیکی. انشاءالله که وقت داشته باشید تا پایان برنامه‌ها با ما همراه و هم سفر باشید. دوستان، برنامه‌ای که امشب تقدیم حضور شما خوبان می‌کنیم در چهارشنبه شب تقویم تاریخ خواهید بود. نواهنگ، همسفران، پرتوی از آفتاب، تکرار نمایش، تکرار ورزش، تکرار برنامه فرهنگنامه و تکرار برنامه مشاهیر، مجله سیاسی خبری و حکایت‌های ادبی است. انشالله که وقت داشته باشید با مجموعه برنامه های امشب با ما همراه باشید. ساعت 19 به وقت ایران و 20:30 دقیقه به وقت دوشنبه. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
بازتابی مردمی عملیات بشارت فتح، ایران در شورای امنیت به هر گونه نقض آتش بس پاسخ قاطع می دهیم. و نشست دبیران شورای عالی امنیت ملی سازمان همکاری شانگهای. با نام یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجا نیم خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. بازتابی مردمی عملیات بشارت فتح. پس از اجرای عملیات بشارت فتح در بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا، مردم منطقه نسبت به اقدام ایران واکنش نشان دادند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را میشنوید.
عملیات بشارت فتح با هدف قرار دادن مقر فرماندهی عملیات هوایی آمریکا در خاورمیانه دیشب اجرا شد. عملیاتی که با بازتاب گسترده‌ای بر افکار عمومی در سراسر جهان همراه شد.
اليوم القوات الايرانيه دقت
قاعده. شاعری سرشناس دست به کار شد و در ویدیوی خطاب به دولت کشور خود گفت:
حملات ایران به پایگاه العدید پایگاهی آمریکایی بود که ما در قطر هیچ کنترل و اختیاری بر آن نداریم. ما هیچ اطلاعاتی از موشکایی که در این پایگاه رد و بدل می‌شود نداریم. این یک فرصت شد برای امیر قطر، دولت و مردم کشورم تا خود را از این پایگاه خلاص کنند و بگویند که ما این پایگاه را نمی خواهیم. ما به عنوان یک ملت می توانیم از خود حفاظت کنیم.
یکی هشدار داد:
با ایران بازی نکنید، صدایش را بشنوید و هشدارش را جدی بگیرید.
و دیگری درباره اهمیت عملیات ایران نوشت:
هر اتفاقی برای پایگاه هوایی العدید در قطر بیفتد، این موضوع حمله به یک کشور مسلمان تلقی نمی شود، بلکه حمله به مهمترین مرکز لوجستیکی اشغالگران امریکایی و صهیونیستی است، هدفی کاملا مشروع.
مردم عراق خوشحالیشان را به خیابان ها آوردند. و دیگری برای آگاهی بیشتر جزئیاتی از فعالیت های این پایگاه را نشر داد.
از اکتبر سال 2023 خودم صدها پرواز هواپیمای باری نیروی هوایی آمریکا را از پایگاه العدید به پایگاه نواتیم رصد کردم. پروازهایی که برای انتقال بمب مورد استفاده در نسل‌کشی غزه انجام شدند. این یک هدف مشروع برای 2 میلیارد مسلمان به شمار می رود.
کاربری دیگر پاسخ ایران را نشانه ای از عصری جدید برای مسلمانان دانست.
ایران با این پاسخ اعلام کرد دوران سلطه‌گری و زورگویی آمریکا به پایان رسیده و عصر جدیدی آغاز شده، عصری که در آن مسلمانان دیگر زیر بار ذلت در دین و حقوق خود نخواهند رفت.
غزل بدیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
همبستگی در برابر تجاوز. در پی تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به خاک ایران و حمله مستقیم آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، موجی از همبستگی و حمایت در پاکستان شکل گرفت. موجی که نه تنها در خیابان‌ها بلکه در صحنه علنی پارلمان و حتی در فضای مجازی تنین انداز شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد منظورتان می‌گردد.
از اسلام آباد تا تهران، همبستگی در برابر تجاوز. در پی تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ایران و حمله مستقیم امریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، موجی از همبستگی و حمایت در پاکستان شکل گرفت. موجی که نه تنها در خیابان‌ها بلکه در صحنه علنی مجلس ملی پاکستان و حتی در فضای مجازی تنین انداز شد. نخست وزیر پاکستان در اولین واکنش رسمی در جلسه اضطراری کمیته امنیت ملی ضمن محکومیت شدید تجاوز اسرائیل و آمریکا بر حق مشروع ایران در دفاع از تمامیت ارضی‌اش تأکید کرد.
پاکستان قاطعانه حملات رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم و آن را برخلاف تمامی قوانین بین المللی می داند که تهدیدی جدی برای ثبات و امنیت منطقه است. ایران طبق بند 51 منشور سازمان ملل حق دفاع از خود را در مقابل این تجاوز دارد.
در ادامه مجلس ملی و سنای پاکستان با اکثریت آرا قطعنامه‌ای در حمایت از ایران تصویب کردند.
سکوت جهان اسلام قابل قبول نیست. حمله به ایران حمله به همه امت اسلامی است و جهان اسلام این اقدامات را محکوم می کند.
ما از ایران در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی حمایت می کنیم و ضمن محکوم کردن حملات این رژیم آن را اقدامی علیه صلح و ثبات جهانی می دانیم.
امت مسلمان جو ہے
وہ اگر بگوییم که امت اسلامی در این برهه به طور کامل در کنار ایران ایستاده است اغراق نیست، اما متاسفانه برخی از سردمداران کشورهای اسلامی دست نشانده استکبار جهانی هستند و طبق خواسته آنان عمل می کنند.
اعضای برجسته احزاب مختلف سیاسی نیز بر روابط ناگسستنی دو کشور مسلمان تأکید کردند.
جمهوری اسلامی ایران بر حمله
به جمهوری اسلامی ایران تحت سرپرستی آمریکا و همدستی کشورهای غربی در حقیقت حمله به تمامی جهان اسلام است. ما دفاع از خود و واکنش به این تجاوز را حق مسلم ایران می‌دانیم.
ایران بر جو
تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران بر خلاف قوانین بین‌المللی، ارزش‌های انسانی و به طور مشهود تروریسم این رژیم نامشروع است. ملت پاکستان به طور کامل از ایران حمایت میکند.
در شهرهای مختلف پاکستان از جمله لاهور، کراچی و اسلام آباد هزاران نفر در تظاهرات ضد صهیونیستی شرکت کردند و در فضای مجازی نیز هشتگ‌هایی چون نه به تروریسم صهیونیستی و ایران تحت حمله فراگیر شدند.
دشمن بداند که انقلاب اسلامی ایران هرگز تنها نخواهد ماند. ما مسلمانان پاکستان هم از شیعه و سنی در کنار ملت ایران ایستادیم و در صورت نیاز از آن دفاع خواهیم کرد.
ترامپ فرد دیوانه است. در صورتی که حکم جهاد از سوی رهبر معظم انقلاب صادر شود، مردم پاکستان به یاری ملت ایران خواهند شتافت.
کارشناسان پاکستانی بر این باورند که واکنش سریع و چند لایه پاکستان از دیپلماسی رسمی تا همبستگی مردمی نشان دهنده عمق راهبردی روابط تهران و اسلام آباد است. این همبستگی نه تنها از منظر سیاسی بلکه در سطوح مردمی، فرهنگی و مذهبی نیز ریشه دار است.
همزمان با تشدید بحران در منطقه آنچه برجسته شد نه فقط قدرت نظامی ایران بلکه قدرت برادری و همدلی میان دو کشور برادر و همسایه ایران و پاکستان بود. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ایران در شورای امنیت به هر گونه نقض آتش بس پاسخ قاطع میدهیم. در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد نماینده دائم ایران تاکید کرد که با وجود پذیرش آتش بس ایران فریبکاری ها را نادیده نمیگیرد و نیروهای مسلح کشور کاملا آماده‌اند تا در برابر هر گونه تهدید یا نقض آتش بس قاطعانه پاسخ دهند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
افشاگری رسانه‌های آمریکا درباره دروغ‌های ترامپ و دولت آمریکا. CNN، نیویورک تایمز و آسوشیتد پرس به نقل از منابع امنیتی در آمریکا افشا کردند که حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران ناموفق بوده است و همکنون برنامه هسته‌ای ایران تا حد بسیار زیادی دست نخورده مانده و آسیب جدی ندیده است.
سه منبع به CNN گفتند که حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران هیچ موفقیتی در از بین بردن برنامه هسته‌ای ایران نداشته و در خوشبینانه ترین حالت نهایتاً فقط چند ماه آن را عقب انداخته است.
در واکنش به افشای این ناتوانی نظامی آمریکا در برابر ایران، سخنگوی کاخ سفید اعتراف کرد که این اطلاعات فوق سری توسط افرادی ناشناس به بیرون درز کرده است. در چنین شرایطی در نشست شورای امنیت سازمان ملل که برای ارائه گزارش 6 ماهه دبیر کل درباره نحوه اجرای قطعنامه 2231 مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران برگزار شد، نماینده آمریکا مدعی شد که حملات تجاوزکارانه این کشور به تأسیسات هسته‌ای ایران مؤثر بوده و با تکرار اتهام‌های همیشگی آمریکا بر ضد ایران، تلویحاً اعتراف کرد که آمریکا برای نجات رژیم صهیونیستی در برابر قدرت نظامی ایران به صحنه آمده و این گونه تلاش کرده تهدیدهای ایران بر ضد این رژیم را کاهش دهد. در واکنش به اتهام‌زنی‌های حامیان رژیم صهیونیستی در این نشست، نماینده ایران گفت در حالی که آمریکا، انگلیس و فرانسه زرادخانه های عظیم هسته‌ایشان را حفظ کردند و از زرادخانه های هسته‌ای اعلام نشده رژیم صهیونیستی هم چشم پوشی می کنند، با معیارهای دوگانه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت نظارت ایران را تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی می دانند.
ایران هرگز آغازگر این جنگ نبوده است و به محض توقف حملات متجاوزان ایران هم پاسخ نظامی قانونی خود را متوقف کرد. با این حال ایران فریبکاری ها را نادیده نمی گیرد و نیروهای مسلح شجاع و سرافراز کشور کاملا آماده اند تا در برابر هر گونه تهدید یا نقض آتش‌بس قاطعانه پاسخ دهند. تلاش و حمایت همه جانبه از رژیم اسرائیل با تمام توان برای تحمیل جنگی طولانی و وادار کردن ایران به تسلیم آشکارتر از همیشه شکست خورده است.
در ادامه سفیر ایران خطاب به اعضای شورای امنیت گفت ناامید کننده است که این شورا حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی را به ایران محکوم نکرده است. سفیران روسیه و چین هم به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت در این جلسه ضمن دفاع از حق ایران برای بهره برداری کامل از فناوری هسته‌ای، تجاوزگری‌های نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را به ایران به شدت محکوم کردند.
ریاکاری و تزویر اروپایی‌ها باعث شد که شورای حکام علیه ایران قطعنامه صادر کند و بعد از آن بود که اسرائیل و سپس آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کردند. ما این حملات را به شدت محکوم می‌کنیم. ایران بر اساس قوانین حق پاسخ متقابل دفاعی و نیز حق غنی‌سازی دارد. اسرائیل در نقش یک نیروی نیابتی ظاهر شده و کارهای کثیفش را انجام داده است و گزارش‌های گروسی هم جانبدارانه و قضاوت شخصی او بوده است.
بعضی از اعضای این شورا هیچ کاری جز متهم کردن ایران انجام نمی دهند، در حالی که آمریکا بود که با خروجش از برجام بحران را آغاز کرد و فشار حداکثری بر ضد ایران به راه انداخت. اما در مقابل ایران به تعهداتش عمل کرد. ایران حق استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را دارد و فقط یک راهکار سیاسی می‌تواند مسائل را حل کند. اسرائیل و آمریکا با تجاوز به تأسیسات هسته‌ای ایران تهدید بسیار جدی را متوجه صلح جهانی کردند. ما بار دیگر حملات آمریکا و اسرائیل را به ایران محکوم می‌کنیم.
این جلسه شورای امنیت 19مین و آخرین نشست دوره‌ای 6 ماهه این شورا برای بررسی نحوه اجرای قطعنامه 2231 مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران و برجام بود. قطعنامه‌ای که کمتر از 4 ماه دیگر کاملا ملغا می شود و به تبع آن همه محدودیت‌های ناشی از این قطعنامه برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران هم پایان می‌یابد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
نشست دبیران شورای عالی امنیت ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در چین برگزار شد. این نشست با حضور بالاترین مقامات امنیتی کشورهای عضو این سازمان از جمله روسیه، چین، ایران، هند، پاکستان و 5 کشور آسیا میانه یکی از مهمترین نشست‌های امنیتی در آسیا و جهان است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکین را می‌شنوید.
دبیران شورای عالی امنیت ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در کنار هم. نشست سران نهادهای امنیتی کشورهای عضو این سازمان تحت تأثیر جنگ تحمیلی اسرائیل و آمریکا علیه یکی از اعضا یعنی ایران برگزار شد. سفیر و نماینده تامل اختیار رئیس جمهوری اسلامی ایران در چین که به عنوان نماینده ایران در این اجلاس شرکت کرده بود در سخنانی تجاوز اسرائیل و آمریکا را ناقض قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل دانست و خواستار مقابله با این گونه اقدامات شد.
اکثر اعضایی که امروز سخنرانی کردند همشون نسبت به محکومیت اسرائیل و آمریکا و حمایت از ایران نظر دادن. حالا امیدواریم ان شاء الله این نشست ها و این نظرها در کشورهای خودشون هم پیگیری بشه و ما بتوانیم به نتایج ان شاء الله در جهت احقاق حق ملت برسیم.
در حاشیه این اجلاس سفیر ایران به طور جداگانه با دبیر شورای عالی امنیت ملی پاکستان و معاون شورای عالی امنیت ملی روسیه دیدار و گفتگو کرد.
در اونجا باز موضوع اصلی صحبت‌های ما از حوادث اخیر بود که همشون اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا و اروپا محکوم می‌کردند و از ایران حمایت می‌کردند.
در این نشست مقامات بالاترین نهاد امنیتی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران و همچنین حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم کردند. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
شنونده این خبر ورزشی باشد. چهارمین دوره مسابقات جام جوانی در تعطیلات تابستانی برای تیم‌های جوانان لیگ برتر تاجیکستان برگزار می‌شود. مجموع جوایز این مسابقات 60,000 سومانی معادل 6,000 دلار خواهد بود. پس از قرعه‌کشی 11 تیم به 3 گروه تقسیم شدند. در مرحله گروهی بازی‌ها به صورت رفت و برگشت و در یک دور برگزار می‌شود. برندگان بازی های یک دومی نهایی در فینال بازی میکنند و تیم های بازنده نیمه نهایی در مسابقه برای کسب مقام سوم با مسافی هم میروند. برنده مسابقات علاوه بر جام 30,000 سومانی دریافت خواهد کرد. عزیزان همراه، در پایان مجموعه خبری توجه شما را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. بازتاب مردمی عملیات بشارت فتح، ایران در شورای امنیت به هر گونه نقض آتش بس پاسخ قاطع می دهیم، و نشست دبیران شورای عالی امنیت ملی سازمان همکاری شانگهای. پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، از اینکه تا این بخش از برنامه ها با ما همراه بودید تشکر میکنیم. از همکاران خوبمون در بخش سیاسی همینک دعوت میکنم شنونده برنامه تقویم تاریخ امشب باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 4 تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 29 ذی‌حجه سال 1446 هجری قمری و مطابق با 25 ایون سال 2025 میلادی است. 108 سال پیش در روز 29 ذی‌الحجه 1338 هجری قمری، روحانی آزادیخواه و مبارز انقلابی شیخ محمد خیابانی در تبریز به شهادت رسید. وی در سال 1297 هجری قمری در خامنه از توابع شبستر از شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی ایران به دنیا آمد. پس از نهضت مشروطه زندگی شیخ محمد خیابانی وارد مرحله جدیدی شد و با تشکیل جمعیتی مبارز تحت عنوان انجمن ایالتی در راه پیروزی مشروطه گام‌های مهمی در تبریز برداشت. پس از راهیابی شیخ محمد خیابانی و 5 تن از دوستانش به مجلس شورای ملی، وی در کنار افرادی همچون شهید مدرس به دفاع از حقوق مردم قیام کرد. از کارهای درخشان خیابانی در مجلس دوم، اعتراض شجاعانه و کارساز او علیه اولتیماتوم استعماری دولت تزاری روس بود. اما دشمنی وثوق الدوله صدر اعظم قاجار علیه او و اوضاع نابسامان ایران و اخراج نمایندگان آذربایجان از مجلس شورای ملی، شیخ محمد خیابانی را به تشکیل مجلس محلی و قیام مردمی فراخواند و در 16 رجب 1338 هجری قمری آن را علنی کرد. در این قیام زمام امور تبریز دست خیابانی و یارانش افتاد. این قیام پیروزمندانه 5 ماه ادامه داشت. سرانجام با خیانت مخبر و سلطنه که چهره موجه و ملی داشت، هواداران و یاران خیابانی به قتل رسیده و یا خلع سلاح شدند. در نهایت بر اثر خیانت برخی مزدوران، شیخ محمد خیابانی در 29 ذی‌الحجه سال 1338 هجری قمری برابر با 22 شهریور 1299 خورشیدی به شهادت رسید. پنجاه سال پیش در روز 25 ایون سال 1975 میلادی، کشور موزامبیک اعلام استقلال کرد و هر سال در چنین روزی به عنوان روز استقلال در این کشور جشن گرفته می شود. در اواخر قرن 15 میلادی، گروهی از دریانوردان پرتغالی به سرپرستی کاشف معروف واسکو دوگاما به موزامبیک رسیدند و از آن زمان استعمار این سرزمین آغاز شد و نزدیک به 5 قرن ادامه یافت. نظر به اینکه موزامبیک از غنی ترین مناطق آفریقا بود، پرتغالی ها به چپاول منابع طبیعی این کشور پرداختند و در این راه ده ها هزار نفر از مردم آزادی خواه موزامبیک را به خاک و خون کشیدند. با این حال مقاومت مردم موزامبیک علیه استعمارگران رو به گسترش نهاد. با آغاز دهه ششم از قرن بیستم، مبارزات مردم شکل سازمان یافته تری به خود گرفت و در سال 1962 میلادی جبهه آزادی بخش موزامبیک فرلیمو نبرد مسلحانه رهایی بخش را علیه پرتغال سازماندهی کرد. ارتش استعمارگر پرتغال نیز برای سرکوب آزادی خواهان به قتل عام مردم بیگناه پرداخت. سرانجام پس از مبارزات طولانی در 25 ایون سال 1975 میلادی، موزامبیک با حکومت جمهوری استقلال کامل خود را اعلام کرد. جمهوری موزامبیک در کرانه شرقی آفریقا واقع است و با کشورهای تانزانیا، مالاوی، زامبیا، زیمبابوه و آفریقای جنوبی همسایه است. و 37 سال پیش در روز 4 تیر سال 1367 هجری خورشیدی، هواپیماهای رژیم متجاوز صدام در روزهای پایانی جنگ تحمیلی 8 ساله علیه ایران بار دیگر با بمب‌های شیمیایی رزمندگان ایرانی مستقر در جزایر مجنون را مورد حمله قرار دادند. در این تهاجم غیر انسانی صدها تن از نیروهای ایرانی شهید یا مجروح شدند. رژیم سابق عراق از اوایل جنگ خود علیه ایران در سال 1359 هجری خورشیدی سلاح‌های مرگبار شیمیایی را در جبهه‌های نبرد به کار برد و به موازات پیروزی‌های رزمندگان ایرانی به کارگیری سلاح‌های شیمیایی را تشدید کرد، به طوری که در طول 8 سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، ارتش عراق حداقل در 200 مورد از سلاح شیمیایی به طور گسترده استفاده کرد و حدود 30,000 تن از نظامیان و غیر نظامیان ایرانی را با این سلاح‌ها مجروح یا شهید کرد. اما دولت‌های غربی که خود برای تهیه این سلاح‌های ممنوعه به رژیم صدام کمک فراوان کرده بودند، از هر گونه اقدام عملی برای بازداشتن این رژیم از بکارگیری جنگ‌افزار شیمیایی خودداری کردند. عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 4 تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 29 ذی‌حجه سال 1446 هجری قمری و مطابق با 25 ایون سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
چه سفرها کردیم، چه سفرها کردیم. ما برای نوشیدن شورابهای کبی چه خطرها کردیم، چه خطرها کردیم. رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای. ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک خون دل ها خورده ای، خون دل ها خورده ای. لا 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 لا
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم همراه شوید با برنامه نواهنگ امشب.
دل در آتش غم رو خد آش کنند زمان، آنکه باید مون سجان آید و دل گردد شاد و بیتان. ای الهه
نواهنگ سرآغاز هر نامه نام خداست، که بی نام او نامه یک سر خطاست. درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ، با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان ما را همراهی کنید. ابوالحسن صبا. استاد ابوالحسن صبا در سال 1281 شمسی در تهران به دنیا آمد. وی از نوادگان فتح علی خان صبای کاشانی، ملک الشعرای دربار فتح علی شاه قاجار بود. پدر ابوالحسن نیز با نام کمال السلطنه طبیبی هنرمند و هنردوست بود و منزلش محفل ارباب ذوق و موسیقی محسوب می شود. ابوالحسن صبا موسیقی را از کودکی نزد پدر و دیگر استادان این هنر فرا گرفت و به تکمیل معلومات خود در این زمینه پرداخت.
اطلاعات خودم رو به ویولون انتقال دادم و تقریبا یک مکتب مخصوصی برای ویولون ایجاد شد و کتاب‌هایی در این خصوص نوشته و انتشار دادم.
ممکن است ببینید که تا به حال تقریبا چند آهنگ در لایه‌های ایرانی ساخته اید؟
از کنم اونچه آهنگ ساختم در کتاب‌های خودم ثبت شده و اغلب پایه‌های چهارمضراب ساخت این جانبه که شاگردانم از اونها اقتباس کرده و ملاک و مبدع برای ساختن این چهارمضراب خود قرار دادن.
بازم اجازه بدید از شما سوال کنیم که تا به حال چند نفر موزیسین تربیت کردید و با استعدادترین و بازوخترین اونها به نظر شما چه کسانی بودن؟
بله، البته این سوال نمیتونم به طور تحقیق عرض کنم. من بعد از خرید کتاب دوره اول ویولون هم که در من 3000 جلد بوده به نظر میرسه که 3000 نفر نزد این جانب تحصیل کردن، ولی باید نگفته نگذارم که این عده بعضی هاشون به توسط شاگردهای خودم موفق شدن که تحصیل کنند.
راجع به با استعدادترین و بازدخترین شاگردان تو چیز نفرمید؟
اون قسمت رو من نمیتونم حرف بکنم، راجع به اون قسمت عرضی نمیتونم بکنم، ولی از البته خود جامعه تشخیص میده این قسمت
رو. خب قطعه رو که امروز لطف میفرمایید و برای شنوندگان ما مینوازید چی؟
عرض کنم که این قطعه رو آقای پایور دوست و شاگرد عزیزم برای ویولون سنتور تنظیم کردن و من خوشبختم که اون رو به اتفاقشون بنوازم.
پس خواهش میکنم.
هنر استاد صبا تنها در نوازندگی خلاصه نمی شد، بلکه علاوه بر نواختن به نقاشی، ادبیات و پرورش گل نیز علاقه بسیار داشت. ابوالحسن صبا توانست در سن 22 سالگی دانشجوی ممتاز مدرسه عالی موسیقی شود و احترام و تشویق استادان موسیقی را به دست آورد.
در سال 1306 استاد صبا با یاری و حمایت استاد علی نقی وزیری مدرسه موسیقی را در رشت تأسیس کرد و 2 سال در رشت اقامت گزید. وی در این مدت علاوه بر تدریس موسیقی که به روستاها و کوهپایه‌های اطراف رشت می رفت و با گوش سپردن به نغمه ها و آهنگ های محلی سعی در جمع آوری آنها نیز داشت. صبا در سال 1308 هجری شمسی از طرف وزیری به مدیریت مدرسه صنایع ظرفیه رشت منصوب شد و تعداد زیادی از آهنگهای محلی را جمع‌آوری کرد. او سالها در ارکستر موسیقی ملی، ارکستر نوین رادیو، ارکستر شماره 1 و گل‌های رادیو نوازندگی کرد و هنر خود را به نمایش گذاشت. Thank you. وی در طول سالهای تحصیل در محضر استادانی همچون میرزا عبدالله، درویش خان، علی اکبر شاهی و علی نقی وزیری در نواختن ستار، کمانچه، ویولون، ضرب و بسیاری از هنرهای موسیقایی دیگر به استادی دست یافت. تا درودی دیگر، بدرود.
یاران همراه، دعوت میکنم همسفران را بشنوید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. سود شهر اکاترینبورگ با حکم خود یک مهاجر تاجیک را به مهلت 10 سال روانه زندان کرد. محکوم شده در کشتار وحشیانه سابق همسرش گناهکار دانسته شده است. سیرالدین شراپوف زاده تاجیکستان بوده، قریب 1 سال باز در حبس پیشکی قرار داشته است. سنه 13 ایول سال 2024 این جوانمرد 26 ساله تاجیک در نزد بینای استقامتیشان که در کوچه چلوکین سیف واقع می باشد، سابق همسرش را 12 کارت زده بوده است. بنابرای نوشته سامانه ایلتیجه، پس از صادر نمودن این جنایت، خود سیرالدین به پلیس و یاری تعجیلی زنگ زده باشد هم زن 46 ساله بر اثر جراحت‌های وزین برداشته‌اش به هلاکت رسیده، خود او را به حبس گرفتند. شراپوف در رفت تفتیشات اقرار شده است که از حسیات رشک به سابق همسرش حمله کرده و از کرده خود سخت پشیمان شده است. سود شهر اکاترینبورگ پس از 9 ماه تحقیق و بررسی و سرزدن حادثه خونین، سیرالدین شراپوف را به مهلت 10 سال روانه زندان نمود. نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه روسیه نظام نوی بقیدگیری را که در روسیه بیا شبه جاری کردن نظام روادیده است شرح داده است. تغییرات در قاعده های ورود شهروندان خارجی تنها با چاره‌های امنیتی مربوط است. در این باره ماریا زخاروا نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه روسیه خبر داده است. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، آنها با قید گرفتن خارجیان را در یک نظام یگانه با استفاده از برنامه مخصوصی موبایلی در بر می‌گیرند. و سوال درباره آنکه آیا این تدبیرها واقعاً جاری کردن نظام رواداد برای شهروندان کشورهای اتحاد اقتصادی اوراسیا را در بر می‌گیرد، چنین شرح داد: همه چاره های در روسیه در ساحه مهاجرت اندیشیده شده و تامین امنیت، ترتیبات جمعیتی و تکمیل یا ساده کردن رسمیات دخلدار نگرانیده شده اند. با گفته ماریا زخاروا، آزمایش تأسیس سیستم یگانه به قیدگیری شهروندان خارجی با استفاده از ضمیمه مخصوص را در بر می‌گیرد. و پیشنهاد کرد که جزئیات این نوآوری با وزارت کارهای داخلی دقیق کرده می‌شود. ماریا زخاروا، نماینده رسمی وزارت کارهای خارجی روسیه گفت: همه تشبث‌هایی که در روسیه در ساحه تنظیم مهاجرت تهیه می‌شوند، باید برای موافقت آنها با عهده‌داری‌های بین‌المللی کشور ما از جمله در چارچوب اتحاد اقتصادی اوراسیا مورد تحلیل پیشکی و همه‌جانبه قرار گیرند. یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. کورس های مطابق شوی برای مهاجران مهنتی که بر روسیه برای کار می آیند در 70 منطقه این کشور عملی خواهد شد. قرار است در 5 ولایت روسیه در سال 2025 مرکزهای مطابق شوی برای مهاجران تأسیس داده شوند. در این باره ایگور بارینوف، رئیس آژانس فدرالی در امور ملت‌های روسیه، در جلسه شورای جنبسی این آژانس خبر داده است. علاوه بر این، آخر سال در 70 منطقه کورسی مطابق سازی برای مهاجران کاری راه اندازی خواهد شد. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، ایگور بارینوف گفت: برای مهاجران کاری کورس مطابق شوی تهیه شده است. در 70 منطقه نقشه اجرای آن تا آخر سال جاری میلادی تصویب شده، تدبیرهای مطابق شوی و برنامه های دولتی وارد کرده شده و با مبلغ تأمین شده اند. و گفته وی، هنگام تشکیل کورس پیشنهادهای وزارت کارهای داخلی، وزارت مهنت و کمیته ملی ضد تروریستی به اینابت گرفته شده اند. علاوه بر این، در همه منطقه های روسیه جزهای منطقوی آماده کرده شدند که خصوصیت های تاریخی، اجتماعی و ملی فرهنگی بدوباش خارجیان را به اینابت می گیرند. بر این آف تأکید کرد که کورس ها با نظرداشت تغییرات آخرین در قانونگذاری روسیه تهیه شده است. رئیس آژانس فدرالی در امور ملت های روسیه افزود که از سال 2025 لایحه آزمایشی تأسیس مرکزهای مطابق شوی برای